علی جفاف با شد تیم ملی توفانیه
شبتون بخیر دوستان عزیز، ممنون از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه‌های رادیو سبا با ما همراه هستید. هر کجا که هستید امیدوارم شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و سلامت و تندرست باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه به توان هفت باشید.
فیلم
گراف اکشن متحرک است که بیاد
داستان
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره. به توان هفت
توی تاریخ میشه سراغ خیلی چیزا رفت، از پیروزی ها تا شکست ها، از خیانت بگیر تا نام‌آورها. اما تاریخ بخش ویژه داره برای کسایی که دوست داشتن رو زندگی کردن. از تاریخ عشاق نمیگیم امروز، ولی در 30 دقیقه آینده داستان ها داریم از رسیدن ها و نرسیدن ها. پرده اول، قصه عشق ناگهانی.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
خاله کوچیکه همیشه دنبال یه عشق طوفانی و تاریخی بود. آخرین فرزند خانواده بود و به همین راحتی هم بله نمیگفت. همه رو جون به سر کرد. دیگه بزرگتران نمیدونستن چجوری راضیش کنن که ازدواج کنه. اما برای ما بچه ها شده بود این صحنه یه تئاتر با کلی بازیگر. خاله کوچیک نقش اصلی بود، مادر جون و بابا جون نقشای بعدی. پدر و مادرای ما هم که تعدادشون کم نبود، با انبوهی نصیحت، حرف و حدیث می اومدن و وارد و خارج می‌شدن از صحنه و ما منتظر بودیم ببینیم تاش چی میشه. البته صحنه‌های اکشن هم داشت این نمایش. مثلا وقتی که خاله کوچیکه به پسر آقا مرتضی فرش فروش نگفت و بابا جون با بیل تو حیاط افتاد دنبالش. بله بیل. ولی خب جلوشو گرفتن. یه بارم وقتی جواب منفی به جناب سرهنگ مختاری داد همین داستان بود. مامان جون با میل بافتنی افتاد دنبالشون، آبروشو جلو خاندان جناب سرهنگ اینا که از فامیلای دورمون بود برده بود. خلاصه که از دکتر و وکیل و مهندس و بازاری اومدن خواستگاری، ولی این خاله کوچیکه ما بله نگفت که نگفت. دیگه همه ناامید شده بودن. گفتن این دختر تو خونه میمونه و میترشه و ما هم دیگه قید چلو گوشت عروسی رو زده بودیم که یه روز تو پاییز بود، فکر کنم وسطاش بود، جمع بودیم خونه بابا جون. خاله خانوم رفته بود خرید، با یک کیلو خرما برگشت. همون دم در اعلام کرد که مرد زندگیشو پیدا کرده. یه جوری بهش نگاه کردیم که چی میگه، مگه دکمه بوده؟ این همه اومدن و رفتن پیدا نشد، آخه چی شد یه دفعه؟ نکنه بین خرمالوها بوده؟ دیدیم بله، واقعا وقتی داشته خرید میکرده تو میوه فروشی، آقای میوه فروش که تازه به این محل اومده پیداش کرد. چجوری؟ حالا میگم. خاله از آقای میوه فروش پرسیده این خرمالوها کیلو چند؟ اونم گفته قابل شما رو نداره، شما دستور بدین با ننه آقام بیام دستبوسی، طبق طبق از این میوه ها رو میارم خدمت تو. بله؟ خاله هم گفته بله، به همین سادگی. ببخشیدا ببخشیدا، به همین مسخرگی هم گفته بله. چی شده که در یک جمله و یک نگاه به دل خاله کوچیکه ما نشسته نمیدونم، ولی اینو که تعریف کرد مامان جون قش کرد، خاله بزرگ پاشگیر کرد به لبه قالی خورد زمین، داییم قند پرید گلوش، مامانم سماور رو برگردوند رو خودش، آقا بزرگ فشارش رفت بالا. خلاصه که داشتیم تک تک اعضای خانواده رو از دست میدادیم که خاله گفت خودتون رو برای اومدنشون آماده کنین، شب میان. اومدن واقعا به همین سرعت، با سرعت نور بله رو گرفتن و عروسی رو تو حیاط برگزار کردن. میدونم شبیه این فیلم ها شد، ولی خاله کوچیکه و آقا مراد موفرفری خیلی خوب بودن با هم، خیلی عاشق بودن. زندگی ساده، داستان ساده، آدمای ساده. همیشه هم وقتی حرف عشق و عاشقی میشه میگیم خدا رو چه دیدی؟ شاید تو همین میوه فروشی سر کوچه بخت با هادی یار بشه.
پرده دوم سینما سکانس به توان 7. فیلم دختر ایرانی ساخته محمد حسین لطیفی در سال 1381 اکران شد. هدیه تهرانی و امین حیایی بازیگراش بودن. فیلم در مورد پسری پول داره که در روزهای پریشون خاطری عاشق یه دختر میشه. اون خودش رو به عنوان یک پسر فقیر در کارگاه دختر جا میزنه، اما جرأت ابراز احساسات خودش رو نداره.
من میخواستم راجع به یه موضوعی منو راه نمایی کنم.
خواهش میکنم.
بله، راستش من یه دوستی دارم.
صحیح.
که یه پسری اینو 2 سال دوست داره.
عجب.
ولی تو این 2 سال صداش در نیومده. شما فکر میکنی با من یه مرد این آدم چرا هیچی نگفته بود؟
به نظر من، یعنی در واقع من اینجوری استنباط میکنم که ممکنه پسرت میترسه.
میترسه؟
بله.
از چی میترسه؟
نمیدونم، شاید میترسه دختره بهش بگه نه.
چرا بگه نه؟
برای اینکه دختره موقعیتش فهم میکنه، هم خیلی پول دارن، هم خیلی خوشگله، همین که خانواده داره.
از کجا میدونی؟
نمیدونم، حدس میزنم. میدونی؟ یعنی خب در واقع این همین مسئله مشابه برای یکی دوستای من پیش اومد که اونم یه دختری رو 2 سال خیلی دوست داشت و بهش نمیگفت.
چرا دوستش
داشت؟ چراش که مفصله. میدونی؟ در واقع این دوست من چیزی بگم یک خیلی سخت داره، میدونی گفتنش به این راحتی هم نیست.
خب بگو.
این دوست من یه مدت حالش خیلی بد بود، از همه دنیا بریده بود. یه روز حیرون را میفته تو خیابون، میرسه به یه آنتیک فروشی. یه آنتیک فروشی قدیمی پر مجسمه. نگاش میفته به یه مجسمه فرشته. یه دفعه میبینه یه دختری از پشت اون مجسمه میاد بیرون. یه فرشته واقعی. نمیدونم چی شد که دختر خندید، پسرم خندید. بعد دختر میره دنبال کارش، ولی پسر دنبال کارش نمیره، میره دنبال اون.
خب بعد
الان 2 ساله که عاشقش.
خب چرا بهش نمیگه؟
میترسن همه چی خراب شه.
چرا خراب شه؟
دختری یه عالمه خواستگار داره.
خب داشته باشه، شاید به یه چیزای دیگه فکر میکنه.
مثلا چی؟
شاید دنبال اینه که یکی واقعا دوست داشته باشه.
داره؟
پرده سوم، یک داستان واقعی. فیلم ها از روی زندگی ما ساخته میشن. گاهی ممکنه حتی داستانی که ما تو زندگی میکنیم از 100 تا فیلم هم قشنگ تر باشه. چرا؟ چون عشق واقعی ماست که میتونه سالها نقل بشه، حتی بعد از خودم.
توی خانواده ما همیشه یه داستان نقل مجالسه، یه داستان واقعی و خاص که بین اعضای همین خانواده اتفاق افتاده. با اینکه بارها و بارها شنیده بودیمش، اما از هر زبان نامکرر بود و من شاید نزدیک به 10 بار شنیده بودم و هر بار نکته جدید بهش اضافه میشد که داستان نفر قبل رو کامل تر میکرد. میگفتن پدر مادر بزرگ مامان یه تاجر بزرگ و خیلی ثروتمند بوده و اسمش بین تجار خیلی معروف بوده. زندگی مرفهی داشته و مثلا اجناس خونش هر کدوم از یک کشور بودن. خیلی سفر میکرده، برای همسر و بچه‌هاش لباس و سوغاتی های خاص دنیا رو میآورده. دختر این تاجر بزرگ که میشه مامان بزرگ مادر من، دانشجوی رشته فیزیک تو بهترین دانشگاه بوده و شرایط هم خیلی فراهم بوده که هر وقت خواست بتونه تو بهترین دانشگاه های دنیا تحصیل بکنه. دختر خوش شانس قصه که اسم شهرزاده تو دانشگاه دلداده یه پسری میشه به نام خسرو. خسرو پسر خیلی فقیر با ظاهر خیلی ساده‌ای بوده که میشد از ظاهرش تشخیص داد دستش خیلی تنگه، اما عشق پول و ثروت نمیشناسه که، و اگه تو دلی خونه بکنه کار تمومه. میگن شهرزاد با 1000 سختی این حرفو تو خونه مطرح میکنه. پدر شهرزاد که تا اون موقع 1000 تا خواستگار از قشر مرفه و ثروتمند به خونه راه داده، همون لحظه، همون دقیقه، همون آن قاطعانه میگه نه. شهرزاد عاشق قانع نمیشه، اصرار میکنه تا اینکه برای اولین بار از پدر کتک مفصلی میخوره. میگن که میرزا محمد اصلا از این کار پشیمون نمیشه و به خانومش هم میگه با این کتک سر عقل میاد و این حرفا از سرش میره بیرون، غافل از این که خسرو کار خودشو کرده و کتک خوردن به خاطرش برای شهرزاد شیرینه. خسرو هم تو دلباختگی شهرزاد معروف میشه و برای راضی کردن پدر دختر جهدها میکنه و نتیجه نمیگیره. شهرزاد مریض میشه. خسرو اول میخواست سر به بیابون بذاره ولی با شنیدن خبر مریضی شهرزاد میره بست میشینه در خونش. پدر شهرزاد که متوجه اومدن خسرو میشه از ترس حرف مردم اول به نوکراش میگه که خسرو رو از خونه دور کنن و بعد که متوجه میشه این کنه به این راحتی ها نمیره خودش میره که یه گوشمالی حسابی بهش بده، اما به کتک کاری نمیرسه. چی میشه؟ خسرو با پدر شهرزاد حرف میزنه. هیچکی نمیدونه چی گفتن ها، ولی پدر شهرزاد نرم میشه و برای خسرو شرط ها میذاره. این خودش یه قدم رو به جلو بوده. شرط گذاشتن بهتر از کلا نادیده گرفتن دیگه. خسرو کلی شرط ها رو انجام میده، از خونه خریدن و کار و هزار تا چیز دیگه. طول میکشه ها، اما بعد 9 سال بالاخره این دو نفر به هم میرسن. تو خانواده ما شهرزاد و خسرو نماد عشقن و همیشه دوره هم که باشیم ازشون یاد میکنیم. خیلی وقتا هم تو جوش خوردن خیلی از وصلتهای این خانواده حکایتشون مؤثر بوده و موجبات وصال رو فراهم کرده. اگه به هم رسیدن اونا نبود الان ما اعضای این خانواده نبودیم. روح عاشقان خاندان سارمی شهاد.
جیگی جیگی یار گلوم بیا بشین ور دلوم، جیگی جیگی یار گلوم بیا برد حفری دلوم، جیگی جیگی یار گلوم بیا بشین ور دلوم، جیگی جیگی یار گلوم بیا برد حفری دلوم. بیا برم به ترقه به تو ترقه به سختی دلم، تختی و مطبختی داره
یه بار کلا،
کی گفته که سختی داره
یه بار کلا،
حوصله‌م درو کنم تو رودخانه شنو کنم، دو من برنج به او کنم بخت سیاره دخو کنم
یه بار کلا، او یه بار کلا، چیدی چیدی بار کلا، آخ یه بار کلا.
دیروز گاره بگرد دل بیقراره بگردم، دست ما دست یار کار خدای بگردم، این روزگار بگردم دل بیقراره بگردم، دست ما دست یار کار خدای کار خدای کار خدای بگردم.
یار بار کلا او یار بار کلا، چیگی چیگی بار کلا، آخ یار بار کلا.
پرده چهارم، کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب 12 صندلی اثری مشترک از ایلیا ایلوف و یوگنی پتروف. این اثر داستان طنزیه که از شرایط روسیه شوروی بعد از انقلاب اکتبر صحبت میکنه. قهرمان این کتاب در ادبیات روسیه و بین مردم خیلی محبوبه. این محبوبیت تا جایی هست که بسیاری از تکیه کلامهای او تبدیل به ضرب المثل شده. اما داستان 12 صندلی چیه؟ سفر دور و درازیه که ماتویوویچ برای پیدا کردن یه صندلی آغاز میکنه. اما خب چرا این صندلی باید اینقدر مهم باشه که یه نفر واسه پیدا کردنش یه سفر طولانی رو شروع بکنه؟ اونم در صورتی که این صندلی مدت‌ها پیش عرض میکنم که ضبط شده، در اختیار جا و کسی دیگری. ماتویوویچ قبل از انقلاب اکتبر شخصیت مشهوری بوده، برای خودش کیاویایی داشته، نماینده اشراف بوده و حالا کارش در اداره ثبت مرگ و ازدواجه. از طرف یکی از تابوت سازان مشهور تحت فشاره تا تابوت خوبی برای مادرزن در حال مرگ اون مشتری سفارش بده. ماتویوویچ این کار رو عقب میندازه چون معتقده که خیلی از اون ندیده. اما پیرزن در روزهای آخر مرگش، درست زمانی که ماتویوویچ بالای سرش حاضر میشه، سراغ سرویس مبلمانش میگه. چرا این مبلمان انقدر اهمیت داره؟ پیرزن توضیح میده که هنگام ضبط وسایل حاضر نشده الماساشو تحویل بده و اونها رو توی نشیمنگاه اون صندلی پنهان کرده، اما خب صندلی‌ها توقیف شدن. ماتویوویچ حالا سفری رو آغاز میکنه تا این صندلی‌های مشهور و درد سرساز رو پیدا بکنه. بخشی از کتاب 12 صندلی رو براتون میخونم. دو مراجع جوان، یک مرد و یک دختر، با کمرویی نظارگر عملیات پیچیده این کارمند دولت شوروی بودند. مرد که کت ماهوت پنبه دوزی به تن داشت، کاملا مقهور این فضای اداری شده بود. مقهور بوی جوهر روناس، ساعتی که تند و سنگین نفس می‌کشید و به خصوص پلاکارد خشک و جدی کارت تمام شد اینجا را ترک کن. با آنکه مرد جوان هنوز کارش را شروع هم نکرده بود، دلش می‌خواست هر چه زودتر آنجا را ترک کند. به نظرش می رسید کاری که به خاطرش به اداره مراجعه کرده انقدر جزئی و بی اهمیت است که درست نیست برای رسیدگی به آن مصده اوقات کارمند برجسته و سفید مویی چون ماتویوویچ بشود. خود ماتویوویچ هم فهمیده بود که کار مراجعش مهم نیست و می تواند صبر کند. به همین دلیل پس از آن که پوشه شماره 2 را باز کرد و لپ خود را نیشگون گرفت، سر را در کاغذهایش فرو برد. دختر که جاکت درازی با نوار سیاه براق پوشیده بود، با مرد جوان پچپچی کرد و بعد گر گرفته از شرم آهسته به ماتویوویچ نزدیک شد و پرسید: رفیق، اینجا کجا می شود؟ مرد کت ماهوتی با خوشحالی نفس عمیقی کشید و با صدایی از ته گلو که خودش را هم به تعجب انداخت، حرف دختر را تکمیل کرد: پیوند انجام داد؟ ماتویوویچ با دقت به نرده‌هایی که این زوج پشتش ایستاده بودند خیره شد و پرسید: تولد؟ مرگ؟ مرد تکرار کرد: پیوند. و سردرگم به اطراف نگاه کرد. دختر پق زد زیر خنده. اوضاع بر وفق مراد بود. ماتویوویچ با مهارت یک شعبده‌باز دست به کار شد. با دستخطی شبیه دستخط پیرزنها نام تازه عروس و تازه داماد را در کتابچه ضخیمی ثبت کرد. با جدیت تمام شاهد خواست و دختر به دنبال شاهدها به خیابان دوید. مدتی دراز با ملایمت روی مهر ها کرد، نیمخیز شد و مهر را روی شناسنامه های رنگ رو رفته کوبید. بعد 2 روبل از زوج جوان گرفت، رسید داد و پوزخند زنان گفت: بابت انجام آیین مقدس ازدواج. سپس قد و بالای رشیدش را صاف کرد و سیخ ایستاد و طبق عادت سینه را جلو داد. زمانی برای جلو آمدن سینه شال سفتی دور کمر می‌بست. پرتوهای زرد و ضخیم خورشید مثل سردوشی روی شانه‌هایش افتاده بود. ظاهرش کمی مضحک اما فوق‌العاده باشکوه بود. از شیشه‌های مقعر عینک پنسیش نور سفید پروژکتور مانندی ساطع می‌شد. زوج جوان مثل گوسفند ایستاده بودند. ماتویوویچ با شکوه و جلال اعلام کرد: اجازه بفرمایید به قول قدیمی ها به مناسبت نکاح قانونی به شما تبریک بگویم. دیدن زوجهای جوانی مثل شما که دست در دست هم در راه دستیابی به آرمانهای جاودان گام برمیدارید بسیار بسیار دلنشین است. بسیار بسیار دلنشین. ماتویوویچ پس از ایراد این نطق دست زوج تازه را فشرد، نشست و در نهایت رضایت از خود مطالعه کاغذهای پوشه شماره 2 را از سر رفت. جریان آرام یک روز کاری آغاز شد. کسی مزاحم میز ثبت مرگ و ازدواج نمی‌شد.
حرف کسی بشین که حاضر یه فیلم رو باهات 100 بار نگاه کنه. پرده 5، آپاراتچی.
آقا ما خیلی کارمون رو دوست داریم. ما که میگم یعنی خودم ها. یه نفرم ولی خب زیادم چون مسئولیت هم زیاده. من شب تا صبح تو این سینما دارم کار میکنم. کجا سینمامون؟ تو خیابون بهار. خیلی هم مشتری نداریم ها، ولی خب سعی میکنیم کیفیت کارمون رو بالا نگردیم تا مشتریای کممون هم ما رو فراموش نکنن. دیرو پیروان نشسته بودیم داشتیم با آقا صفا صحبت میکردیم. آقا صفا گفت بیخوابی کشیده واسه اینکه این سینما رو سرپا نگرداره و خیلی دوست داره اینجا رو یکی از سینماهای به نام کشور بکنه. گوه جوانی درست حسابی چش رو هم نذاشته. چه اون موقعی که آدما صف می‌بستن دم سینما، چه الان که خب بی‌معرفت شدن و دنبال سینمایی با کلاس رفتن. یاد این دیالوگ فیلم چیز افتادم، فیلم بگو دیگه، بیخوابی ها، فیلم خارجکیه. من فیلم های بین الملل هم زیر نظر دارم، چی فکر کردی؟ گفتم آقا صفا حرفت منو یاد این دیالوگ انداخت.
یه پلیس خوب نمیتونه بخوابه چون همیشه ذهنش درگیر حل معماهاست. یه پلیس بدم نمیتونه بخوابه. چرا؟ چون همیشه عذاب وجدان داره. بیخوابی 1997 میلادی. خوب بود؟ نگام کرد. بعد گفت چه ربطی داره به من؟ من الان پلیسم. چیم؟ گفتم شما تو بیخوابی مشترکی دیگه. گفت بچه یه جمله بگو که توش سینمادار شبیه من باشه. اصلا یه فیلم که در مورد سینمادار بیچاره باشه. گفتم شرمنده نساختن هنوز. شما فعلا با همین فیلم بساز. دارم سیدیشو بیارم. پشود رفت. میگه نمیشه با من حرف زد. ای آقا داریم حرف میزنیم دیگه. خیلی حساس شده این آقا صفا. بیا 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 بعد تو فیلم خارجکی نباشی آقا صفا بیا.
تو هم صدای من، همیشه عاشقت منم، بخند و عاشقم بمون، توی دلیل بودنم. هوای بی حضور تو منو خراب میکنه، بدون که غرق کردنت دلم رو آب میکنه. به رسم مهر و دوستی، به رسم خوب آفتاب، هران ساز زندگی دلم رو در دلم بتاب.
پرده ششم، آخرین داستان. شمال و جنوب رو میشه به هم وصل کرد اگه همراه خوبی باشه.
این گوشه از کنار دریا رو به همه دنیا نمیدادم. اینجا قشنگی دریا رو حس کردم. برای اهل جنوب و کنار دریا ساحل جذابیت چندانی نداره. نه اینکه زیبا نباشه، نه، ولی انگار چشمشون عادت میکنه، عادی میشه براشون. مثل سرسبزی که برای اهل شمال عادیه. هر چیزی اگه هر روز جلو چشم باشه آدم نمیتونه خوب ببیندش، مگر اینکه چیزی عین جرقه تلنگر بزنه به چشمای آدم. اون وقت شاید یه جنوبی ساحل نشین یا یه شمالی ساکن جنگل حس کنه که برای اولین بار دریا و درختار رو دیده، و این اصلا عجیب نیست. من همون جنوبی ساحل نشینم و نگار اهل جنگلای گیلان بود. من با نگار دریا رو دیدم و اون میگفت که با من سبزی به چشمش اومده. وقتی نگار اومد جنوب و با هم اینجا درست همین نقطه از ساحل قرار گذاشتیم، نگار برای اولین بار بود که صدای آب و میشنیدم و رطوبتش رو حس میکردم. برای اولین بار بود که با حس بی نهایتی که نسبت به نگار داشتم، بی نهایت بودن آب دریا و ته نداشتنش به چشمم میومد. دعوتم کرد به جنگل. بهش گفتم به خاطرش که خیلی عزیزه جنوب و شمال رو به هم میدوزم. 23 ساعت تو راه بودم تا برسم و هوای جنگل بخوره تو صورتم. زمان بیشتر از اینا گذشت. لحظه ها رو میشمردم تا صدای سلام نگار رو پشترم بشنوم و برگردم برای اولین بار جنگل رو ببینم. خودش میگفت وقتی من اومدم به گیلان، گیلان تو نظرش خیلی تغییر کرده. ما میتونستیم بگیم همه ایران سرای ماست. اسم دخترمون رو گذاشتیم ایران. تو شیراز به دنیا اومد، جایی که هیچ کدوم تا به حال نرفته بودیم، و ایران ما رو برد. هر دومون عاشق سفر بودیم. غیر از بوشهر و گیلان که به خاطر دیدن خانواده ها می رفتیم و شیراز که زادگاه ایران بود خیلی سفر می کردیم. هر جا با هم دیگه برای ما رنگ و بوی دیگه ای می گرفت. همیشه به نگار می گفتم عشق ما تاریخیه. این لیلی و مجنون، مثل وامق و عذرا، این خسرو و شیرین، با یه فرق بزرگ. و اون فرق اینه که اگه آخر این قصه ها نرسیدن و فراق و سختیه، یا حداقل یه قسمتیش بیقراری و دلهوره است، ستاره ها از اول با ما همراه بودن و اگرچه خیلی دور بودیم، خیلی زود رسیدیم به یه نقطه روی نقشه. بعد نگار میخنده و میگه عشق ما اینجوری که تو میگی بیشتر به جغرافی ربط داره تا تاریخ.
Can't let it end this way.
پرده یه هفتم برای کسایی که گوش میدن. شاید شعاری به نظر بیاد، ولی ما همیشه به پایان خوش معتقدیم. اگه جای تاریکی از زندگیت گیر افتادی، بدون آخرش همونی میشه که میخوای. صبر کن، خورشید داستان تو هم حتما طلوع میکنه.
حتما شنیدید که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. اگه یه دوست داشتنی با سختی نباشه و بالا پایین نداشته باشه، انگار یه جای داستانش میلنگه. ما امیدواریم، آرزو میکنیم به دوست داشتنی های زندگیتون با سرانجام های شیرین برسید. عمری باقی باشه. فردا در بتوان هفت، هفت داستان کوتاه زندگی رو براتون میگم. همین هولوش فردا برمیگرد. شب و روزتون به خیر و روشنی. خدا پشت و پناهتون.
برنامه به توان هفت تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه.
خورشید گل آفتاب گردون، خودتون گل، دلاتون گل بارون. گل کنین، گل بچینین، گل بکنین، رو سر حریفاتون گل ببارین، رو سر حریفاتون گل ببارین. وطنم سبز تو روح چمنه، سرخی تو خون رگهای منه. وطنم همیشه روز سفید من، عزت تو عشق من، امید من، عزت تو عشق من، امید من. گل خورشید، گل آفتاب گردون، خودتون گل، دلاتون گل بارون. گل کنین، گل بچیرین، گل بکنین، رو سر حریفاتون گل ببارین، رو سر حریفاتون گل ببارین. دوباره فریاد ایران، ایران حلقه شادی یاران، ایران دوباره شور جوان، مردی ما، همت و وحدت و همدردی ما.
گل خورشید، گل آفتاب گردون، خودتون با دلاتون گل بارون.
دوباره فریاد ایران، ایران حلقه شادی یاران، ایران دوباره شور